بسم الله الرحمن الرحیم. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم بس پی جانان بروم. گرچه دانم نبرد راه به جایی غریب، من به سوی سر آن زلف پریشان بروم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در غزلیات شمس هستیم و بر اساس تقاضای دوستان بر حال چند جلسه انشاءالله در محضر استاد خواهیم بود و از تفسیر ایشان استفاده میبریم. غزل انتخاب کردیم. استاد میفرماید که سرانجام اون ره که بیامدم کدام است، تا باز روم که کار خام است. یک لحظه ز کوی یار دوری در مذهب عاشقان حرام است. اندر همه ده اگر کسی هست، والله که اشارتی تمام است. کو گوش که تا سخن بگویم، دلها همه سرد و عقل خام است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوب، غزل خوبی رو انتخاب کردید از دیوان شمس که همه غزلیاتش خوبه و از جمله این غزلی که شما انتخاب کردید شمس است دیگه. مختصر و گزیده میگوید، حالا گاهی با نثر گاهی با نظم. الان این بیت اولی که قرائت فرمودی، از ره بیامدم، بخونیم بیت اول رو.
اون ره که بیامدم کدام،
اون ره که بیامدم
کدام، کدام است.
حالا توجه بفرمایید، راه برای رفتنه، راه فقط برای رفتنه، برای آمدن هم هست. انسان وقتی میره بعد راه باید داشته باشه، وقتی هم میاد از راه باید بیاد.
میادم از راه باید بیاد.
بله، راه هم برای رفتنه
هم برای آمدن.
هم برای آمدن راه لازمه. خب اول انسان باید بیاید که برود، یا نیامده برود؟
بیاد بره.
بیاید که برود. برای شمس همینه، میگه یک راهی رو تصویر میکنه که از اون راه آمده. حالا که آمده، میخواد دو مرتبه همون راه رو به سوی موطن اصلی بازگردد. چرا؟ این شعره ها، اما در شعر تو گویی داره صغرا و کبرای منطقی رو تنظیم میکنه. شعر تخیله، اما در این حال منظمه و معقول و منطقی. از یه راهی آمدم، باید این راه رو بازگردم، چون در اینجا خامم. آیا حالا که آمدم که اینجا خامیست، حالا که آمدم پخته هستم یا خامم؟ اگر بخوام خام بمانم، خب میمانم. اگر از خامی خواسته باشم که بیرون آیم، باید همین راه رو بازگردم. حالا اینجا یه بحثی میشه مطرح کرد. وقتی انسان از راهی میاد، اگه این راه رو ادامه بده، تا کی ادامه میده؟ تا ابد و لایتناهی، یا سرانجامی دارد؟
سرانجامی دارد.
سرانجام بازگشت به اصله. اگر کسی از اونجا که آمده به اونجا باز نگردد و همچنان برود، به کجا خواهد رسید؟ به کجا خواهد رسید؟
تسلسله.
حداقل میتونیم بگیم به جایی نمیرسه، همتون میره به جایی نمیرسه. مقصد اونجاییست که از اونجا آمده ای. سوال دیگر، انسانی که میرود، راه رو، سالک، تعبیر اصطلاح عرفانی سالکه، سالک راه رو، در فارسی میگیم راه رفتن، راه رو، رونده، در عربی میگیم سالک، سلوک یعنی رفتن. کسی که میرود مقصدی دارد و میرود، یا بدون مقصد میرود؟ آقای لازم
مقصدی دارد.
اگر کسی بدون مقصد برود، به جایی میرسد
دیگه؟
به جایی بدون مقصد رفتن رسیدن توش هست. خیلی خوب، پس کسی رفتنش معقول است که مقصدی دارد. ببینم، مقصد از اول باید تعیین بشه یا تعیین نشده میروی تو بعد مقصد بشود.
آه با تعیین بشه
مقصد از اول معلومه.
بله.
یا پس از این که رفتی و معلوم نیست به کجا روی وقت مقصد تعیین میشه؟
نه مقصد معلوم میشه.
همین، اگر مقصد معلوم است پس از اول میدانی که به کجا خواهی رفت.
همتن بدرقه
راه کن ای طایر قدس که دراز است ره منزل و
من
نو سفرم.
که دراز است ره مقصد و من نو سفرم.
حالا منزل یا مقصد، بله منزلم همون مقصده. به هر صورت مقصد اگر معلوم نباشد و انسان برود به جایی میرسد یا نه؟
نه.
کسی به مقصد میرسد و رفتن او مفید است که مقصد را بداند. حالا اینجا من میخوام نتیجه بگیرم. من شعر شمس را دارم معنی میکنم که شعر شمس یعنی شعر مولانا. پس در مرحله اول باید مقصد معین باشد. مقصد با چه چیزی معین میشود و چه موجودی مقصد دارد و مقصد را میفهمد جز انسان؟ حیوانات مقصد دارند یا به حکم غریزه میروند؟
به حکم غریزه میروند.
نباتات مقصد دارند یا به حکم طبیعت میروند؟
به حکم طبیعت میروند.
جماد و نبات و حیوان به حکم طبیعت و در حیوان علاوه بر طبیعت غریزه که غریزه هم طبیعت است می رود. انسان هم می رود مانند هر رونده، ولی به حکم طبیعت و غریزه می رود یا آگاهانه می رود؟
آگاهانه می ره.
این آگاهی کار کیه؟
عقل.
کار عقل انسانی است. انسان آگاهانه می رود. خب آگاهی به معنی درک مقصد با تجربه علمی به دست میاد یا شما از اول باید مقصد داشته باشی به آزمایشگاه بروی؟
باید مقصد داشته باشم.
اول به آزمایشگاه می روی بعد مقصد را به دست می آوری؟ یا اول با مقصدی به آزمایشگاه می روی؟
اول با مقصدم.
آها. اون مقصد اولیه که به واسطه اون مقصد به آزمایشگاه می روی، با میکروسکوپ کار می کنی و با تلسکوپ یا به هر آزمایشگاهی که بروی، اون مقصد را از طریق تجربه به دست آوردی یا عقل مقصد را برای شما تعیین کرد؟
عقل ترسیم کرد.
بدون عقل می شود به سوی علم رفت و علم پیشروی داشته باشد؟
نه خیر.
اینجاست که کار فلسفه معین میشه. تفاوت فلسفه با علم اینه، علم میرود و تجربه میکند و آزمایش میکند و به نتایج مهمی میرسد و رسیده. هم اکنون علم به نتایج محیر العقولی دست یافته، شما رو به کره مریخ میبره. این کار علمی که شما الان میبینید در دنیا را انجام، این علمه. من پیشرفت علم رو خیلی ستایش میکنم، اما مقصد اولی رو که تعیین میکنه که من در علم پیش بروم عقل. کار عقل رو موجودی که کار عقلانی میکنه و کسی که کار عقلانی میکنه کار فلسفیه، کار غیر فلسفی.
فلسفیه.
فلسفه است. فلسفه کار میکنه و پس از این که مقصد را تعیین کرد و در این راه سلوک کرد و پیش رفت و به مقصد رسید، آیا به حقیقت مطلق میرسد انسان بعد از این مقصد و علم و پیشرفت و همه کاری که میکند؟ یا سرانجام نوعی تفسیر از جهان به دست میدهد؟
نوعی تفسیر از جهان به دست میده.
از آغاز آفرینش حضرت آدم ابوالبشر تا کنون این همه انسان، فیلسوف، عالم به دنیا آمدند و رفتند، خیلی قرون، اعصار، اندیشمندان بزرگ، فلاسفه، علما آمدند و رفتند. آیا به مطلق حقیقت دست یافتند یا با نوعی تفسیر به بخشی از حقیقت دست یافتند؟
با نوعی تفسیر به بخشی از حقیقت.
به بخشی از حقیقت تفسیر یافتند. آیا علم امروز با همه پیشرفت محیر العقولی که به دست آورده به همه حقیقت دست یافته یا به بخشی از حقیقت دست یافته؟
بخشی از حقیقت.
آیا حقیقت پایان میپذیره یا همچنان انسان باید برود و به جلوه از حقیقت دست یابد؟
اونقدر میرو به پایانش مره.
حقیقت همیشه هست و غیر متناهی است و انسان هر اندازه پیش برود تفسیری از حقیقت دارد. ما به حقیقت عالم میرسیم یا عالم رو تفسیر میکنیم؟
تفسیر میکنیم.
یک سوال دیگه، الان مورخین بزرگ ما تاریخ رو میخوانند، تاریخ اسلام، تاریخ مسیحیت، تاریخ بودیزم، تاریخ ادیان دیگه، تاریخ جهان مینویسن، تاریخ جهان. این همه کتب تاریخی ما داریم دیگه، نه؟ مورخین بزرگ داریم، چه در گذشته چه هم اکنون تاریخ رو مینویسن. ما هم تاریخ رو میخوانیم. آیا من و شما که تاریخ رو میخوانیم با خوندن تاریخ به واقعیت میرسیم یا به تفسیر مورخان از تاریخ دست میابیم؟
به تفسیر مورخان از تاریخ.
ما که الان تاریخ رو میخوانیم به آنچه که مورخان نوشتن دست میابیم و اونها تاریخ رو تفسیر کردن یا واقعیت رو عریان نشون دادن؟
نه، تفسیر کردن.
پس ما اگر تاریخ رو الان بخوانیم تفسیری از تاریخ داریم، نه؟
بله.
خود تاریخ هم تفسیری از جهان بوده. تاریخ تفسیری از جهانه و ما اکنون تاریخ رو تفسیر میکنیم. اگر تاریخ تفسیری از جهان است و ما اکنون تاریخ رو تفسیر میکنیم، آیا تفسیر ما بر یک تفسیر دیگر نیست؟
درست دیگه.
تفاسیر گذشتگان را تفسیر میکنیم.
آره دیگه.
یا به عین واقعیت دست میابیم؟
نه، همون تفسیر رو تفسیر میکنیم.
مرتب کار ما تفسیر کردنه. کار تفسیر بدون فلسفه نمیشه. ما اینجا که گاهی از فلسفه صحبت میکنیم برای این است که خب بعضیا بی جهت با فلسفه مخالفت میکنن. ما بی خودی که دفاع نمیکنیم، ولی فلسفه عقلانیته و انسان بدون فکر فلسفی نمیتونه پیشرفت داشته باشه. ما از این جهته که میگیم فلسفه تفسیر معانی است. علم تو آزمایشگاه داره طبیعت رو تجربه میکنه، یه موضوع معین رو گرفته، جسم رو داره میره تا به اتم، به زیر اتم میرسه، جسم رو هی تقسیم میکنه، تجزیه میکنه، تحلیل میکنه. حالا شیمیست ترکیب تجزیه، فیزیکدان هی میره تا به اتم و زیر اتم میرسه. خوبه؟ فیلسوف چه میکنه؟ فیلسوف معانی را تفسیر میکنه. این کاری که عالم انجام میده معنی داره یا معنی نداره؟ نداره معنی؟
چرا؟
کار فیلسوف بررسی معانیه.
تفسیر میکنه.
کار فیلسوف بررسی معانی. و البته اگر ما نتوانیم معانی را تفسیر بکنیم علم پیشرفت نمیکنه.
حالا یه سوال اساسی.
آه.
انسان این هدف رو انتخاب میکنه بعد به طرف اون هدف و مقصد میره، این انتخاب عقل، این علم اجمالی به اون مقصده یا نه از قبل اون هدف رو کاملا میشناسه؟ اگر میشناسه که تحصیل حاصل میشه.
هدف را میشناسد، به تصور در میآورد و به تعقل میآورد، اما اونی که به تعقل در آورده است با آزمایش و پیشرفت و تجربه به تحقق میرساند. تحقق با تعقل. بعضی از چیزهای معقولات شما های مکنون متحققه. شما الان بسیاری از چیزها رو میتوانی تعقل کنی که هنوز متحقق نیست. این رو در جهان خارج از طریق علم و آزمایش به تحقق میرسانی. ببینید الان شما، همین شما که اینجا نشستی و بنده که خدمت شما هستم، مقاصدی در ذهن داری یا نداری؟ حتما داری.
بله.
من نمیتونم باور کنم که شما مقصدهایی نداری.
به
حسب درک خودت، استعداد خودت و خواسته های خودت، به همه مقاصد خود رسیدی شما الان یا نه؟
نه.
مقاصدی داری که هنوز به اونها نرسیدی؟
بله.
مقاصدی هم داشتی که بهش رسیدی انشاءالله؟
بله.
به بعضی از مقاصد رسیدی تا حالا یا نه؟
بله بله.
داشتی و رسیدی الحمدلله. خدا رو شکر که به بعضی از مقاصد رسیدی. آیا همه مقاصدت پایان رفته یا هنوز مقاصدی داری که به اونها دست نیافته؟
هنوز هست.
هنوز هست و میکوشی که
برسی.
به اونها برسی. حالا یه سوال من از شما میخوام بکنم. اگر کسی به مرحله‌ای برسد که دیگر مقصدی نداشته باشد و چیزی را نخواهد، این چه زندگی داره؟
هیچی، متوقف میشه.
متوقف میشه. وقت چه حالی داره؟
هیچ حالی هم نداره.
انتظاری داره؟
نه دیگه.
امیدی داره؟
نه دیگه، منجمد میشه.
کسی که انتظاری ندارد و امیدی به آینده ندارد و مقصدی که اون را به تحقق برساند ندارد، ولو که زندگی کنه، این چه زندگیه؟ توهیش،
توهی،
پوچ و بی‌معنایی. بسیاری از اشخاص که انتحار کردن، دست به خودکشی زدن در طول تاریخ، تعدادشون کم بوده ولی بودند کسانی. اینا به همین بی‌مقصدی رسیدند و بی انتظار رسیدن به جایی که دیگه مقصد ندارن، دیگه منتظر چیزی نیستن. وقتی انسان منتظر چیزی نباشد و مقصدی نداشته باشد، برای چه بکوشد؟ ببین کار انسان، ما در زمان زندگی میکنیم آقای لاریجانی، ما زمانی هستیم در این عالم. حالا در عالم دیگه بحث دیگه است. در این عالم زمانمندی مانند هر موجود دیگری، در زمان زندگی میکنیم و با زمان آشناییم. ببین زمان، همین زمانی که خیلی هم سخت گفتنش چیه، همه زمانی میشناسن، ماهیتش خیلی سخته که بتونن بگن چیه، ولی همه کس زمانی میشناسه، میدونه امروز چند شنبه است، ساعت چنده، چند سال عمر کرده، میره زمان میگذره. زمان دوتا کار انجام میده. همون زمانی که ما ماهیتش نمیدونیم چیه، فقط میدونیم مقدار حرکت و در گذر. اونی که از زمان میدانیم گذرا بودن آن است. میدانیم که گذراست. زمان با یک دست خراب میکند و با یک دست آباد میکند. با یک دست میمیراند،
دست زنده میکند.
با یک دست میزایاند. هر روزی چقدر آدم در دنیا میمیرند؟ خیلی. در زمان میمیرن. و چقدر آدم متولد میشن؟ در زمان میمیرند و در زمان زاییده میشوند. زمان میمیراند و میزایاند. با یک چشم خراب میکنه، با یک چشم آباد میکنه. دو دست داره. توجه فرمودی؟ ما هم با همین دو چشم باید به عالم نگاه کنیم. ما دو تا دست داریم، دو تا چشم هم داریم. الم نجعل، قرآن کریم ببین، الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین. دو تا لب، یک زبان، دو تا چشم. با دو تا چشم، با یه چشم رفتن و نابود شدن رو ببین، با یه چشم زائیده شدن رو ببین. چه می رود چه می آید؟ همیشه پرسید. اون چه رفتنیست می رود و اون چه آمدنیست می آید. ولی در این رفتن و آمدن مقصدی هست یا مقصدی نیست؟ بدون مقصد می شد با آینده را؟ این مقصد از اول معین است و انسان می کوشد برای اینکه مقاصد خود را به تحقق برساند.
اندک اندک این جهان هست و نیست، نیستان می روند و هستان میرسن.
هستان میرسن.
اندک اندک جمع مستان میرسن.
جنگ مستان، مستان میرسن. بله.
اندک اندک میپرستان میرسن.
میپرستان میرسن.
بله. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسن.
آقای لاریجانی، حالا نو شدن عالم در همین نی رفتن و آمدن، موندن یا رفتن و آمدن، موندن یا حرکت. این خصلت حرکته. میشه حرکت حرکت باشد و یک نواخ بماند؟ میشه یا نمیشه؟ حرکت حرکت باشد ولی در این حال ثابت و ساکن.
نه دیگه.
حرکت اگر حرکت سکون نیست. حالا اگر سکون نیست، حرکت خاصیتش چیه؟
زاییدن و نو شدن.
زاییدن و نو شدن. این عالم متحرکه یا ساکنه؟
متحرکه.
حرکت این عالم در اعراض و عرض است یا در جوهره؟
در جوهره.
اگر به مبنای
حرکت جوهری
فلسفی و حکمی صدرالمتالهین شیرازی رحمت الله علیه باور داشته باشی که به حرکت جوهری جهان باور دارد، و البته این مطلب قبل از او هم مطرح بوده، در آثار ابن سینا مطرح بوده، کمتر بهش توجه شده، ولی صدرالمتالهین توفیق داشته که این مطلب رو برهانی کنه و به اثبات برسونه و رسونده. عالم در یک حرکت جوهری مرتب می رود و میاد، درست یک رودخانه است. ببینم آب رودخانه کهنه می شود و آلوده می شود یا می رود؟
می رود.
اگر یک آب در یک حوضچه بماند چندین سال، اون آب سالم می ماند یا آلوده می شود؟
نه، آلوده می شود.
آبی که راکد مونده پس از مدت چه حالی پیدا می کنه؟ دیگه اون صفای سابقه داره یا آلوده می شه؟
آلوده می شه.
هیچ رودخانه دیدی که حالا ممکنه از بالعرض آلودش کنن؟ اون حرف ندارم. یه آدم بیادبی بیاد رودخانه رو آلوده کنن کار ندارم، ولی خود رودخانه به حسب طبیعت خودش صرف نظر از عوارض انسانی آبش آلوده است؟
نه.
اگر از سرچشمه پاک رودخانه بیاید که می آید، هر رودخانه یه سرچشمه داره دیگه، نه؟ از یه سرچشمه می جوشد روان می شه. آبی که از سرچشمه پاک جوشیده است و روان است، اگر آدم ها آلودش نکنن، این در روان بودن آلودگی می بینی در اون آب؟
ها؟ نه دیگه،
این روان بودن رودخانه است.
نه. استاد خیلی بحث زیبایی است. یه نکته این که انسان بالاجمال از قبل هدفش رو میشناسه، هدف گذاری میکنه، این معلومه به ذات براش اون هدفی که داره، این خیلی نکته مهمه. دیگه اینکه با حرکت باید به اون هدف برسه، انتظار رو از انسان بگیری واقعا متوقف میشه و اصلا از انسانیتش خارج میشه. و چقدر این رسول خدا فرمود افضل العباده انتظار الفرج، این انتظار ما از فرج هم چقدر فلسفی این
خیلی. اصلا بدون انتظار عرض کردم زندگی مشکله،
خیلی متناسب با این تفکر فلسفیه. نکته زیبا هم اینه که این جهان مدام در حال زاییدن و مردنه، یعنی
نو شدنه.
آره خیلی جالب بود، به قول مولوی تن چو مادر طفل جان را حامله، مرگ او را زادن است و زلزله.
همینطور.
خیلی زیبا گفت.
همینطور.
یعنی مدام این زاد و ولد صورت
مرتب زاد و ولد هست.
آره. شاید علت شعر جناب مولوی هم همین باشه که انسان تو این فرایند باید پخته بشه.
بله.
بنابراین چقدر راه آمده مهمتر از برگشته. این خیلی نکته مهم بود.
خیلی.
ما معمولا میگیم چگونه باید برویم. از چگونه آمدیم سخن نمیگیم.
همین که شما فرمودید و همین زاد و ولد، زادن و مردن. ببین این جهان، این امروزی ها، حالا البته سابق مسئله بوده، بهش میگن اینو دیالکتیک. یعنی اصلا این عالم دیالکتیکیه، شب و روز داره. این عالم شب و روز داره، زمستان و تابستان داره، سرما و گرما داره، زادن و مردن داره، همینطور
شادی و غم داره.
بله، اگر کسی که غم را تجربه نکرده باشد معنی شادی را نمیفهمه. کسی معنی شادی را میفهمد که غم را
تجربه کرده
باشد، و کسی غم را میداند که لحظه های شاد زیسته باشد. همیشه انسان شاد نیست و همیشه هم غمگین نیست. خب انسان بعض وقتا غمگین میشه، کمتر کسی در این عالم هست که غمو تجربه نکرده باشه. میشه یه آدمی مثلا 60 ساله 100 ساله در نظر بگی که در تمام مدت عمرش غم رو تجربه نکرده باشه؟ میشه؟
نه.
تا حالا دیدی هم چه آدمی؟
آخه
خصلت این عالم غم و شادی با هم
باشد بنی آدم نباشه.
باری که حالا اگر باشد به قول شما، اما
در این عالم دل بی غم نباشه.
حالا آقای لاریجانی، غمو چجوری میشه از بین برد؟ دیدم یک فیلسوفی عجب حرفایی نمیزنن، البته باید در حرفای اینا تأمل کرد و به عمقش رسید. اینکه کسی غمگین میماند که قدرت تفکر ندارد. اگر آدم غمگین شد، خب غمگینه، انسان غمگین میشه. همه آدم ها گاهی غم براشون پیش میاد، به هر دلیلی غمناک میشه، چیزی رو از دست میده، منتظر چیزی بوده بهش نرسیده، مصیبتی براش میشه، غمناک میشه، یا همطور گاهی هم غمناک میشه. اگر قدرت تفکر نداشته باشد، از این غم به آسانی در نمیاد. اما اگر قدرت تفکر داشته باشه، فکر نیرومند داشته باشه، با فکر نیرومند میتواند که از این غم خارج بشه. به نظر شما شدنی نی؟
چرا؟
میشه؟ فکر میکنه که خیلی خوب، حالا غم اومده، خصلت زندگیه، ناگواری هاست در عالم هست، حالا خوردن غم چه سودی؟ از خودش میپرسه بسیار، حالا من غم بخورم سودمند است یا نه؟ از خودش میپرسه غم بخورم سودمند است یا نه؟ پاسخش چه خواهد بود؟ نه. اگر با تعقل بفهمد که غم آمده، آمدنش هم دلیلی داشته، بسیار خوب، حالا من افزون کنم غم را و برون بیفزایم، اگر برون بیفزایم یا درون بمانم، متوقف بمانم، سودی دارد یا نه؟ پاسخ چی خواهد بود؟
نه،
نخواهد. پس اولین با تفکر میتواند از غم خارج بشود. به هر صورت این دوگانگی ها در عالم آقای لاریجانی هست، عرض کردم غم و شادی، شب و روز. حتی در بعضی از امور ایجابی گاهی ما یه دوگانگی هایی میبینیم که کمتر بهش توجه شده. چون شما این مسئله مطرح میکنی به ذهن من میاد که اینو بگم. ببینید ما الان دو تا واژه داریم که در فارسی به کار میبریم. هر فارسی زبانی با این دو تا واژه آشناست و معنیشو میدونه. رمز و علامت. مثلا شما وقتی رانندگی میکنی چراغ سبز میشه، علامت چیه؟ میتونه عبور کنه. وقتی چراغ قرمز میشه علامت چیه؟
توقف.
باید توقف کنه. این علامته. علامت ها رو میشناسیم نه؟ حالا یه نمونه من مثال زدم، چراغ سبز و قرمز راهنمایی و بسیاری علامت های دیگه. مثلا یه جایی میری یه علامت خطری نوشتن که علامت خطره. مثلا یه چیز فرض کن بیمارستان ها یه چیزی نصب میکنن که علامت خطری، اینجا وارد نشو. این علائم خطر خیلی هست. یک لغت دیگری هست که رمز میگن. به نظر شما رمز با علامت چه فرقی داره؟ ما یه رمزی داریم یه علامت.
بله، در رمز اشارت ها و بشارت ها پنهانه.
در رموز که جمع رمزه، و این عالم هم پر از رمزه ها، همطور که در این عالم علامت ها، در این عالم علامت نی؟
فراوان
علامت. اصلا یه بیمار که میره پیش یه طبیب، طبیب اول علائم به مرض پیمبره. مرض چگونه طبیب میفهمه مرض بیمار رو؟
از علائم و نشانه.
از علامت های بیماری به نوع بیماری پی میبره و میکوشد که اون رو معالجه کنه به هر طریقی که میدانه. این علامته. این علامت رمزه. علامت های بیماری علامته. علامت های صحت هم، خود صحت هم علامت داره، بیماری هم علامت داره، همه چی علامت داره. یه جاهای رمزه. رمز با علامت فرقش اینه که هر دو نشون دهندن، هم علامت نشون دهنده است و هم رمز نشون دهنده است. علامت امور ظاهری رو نشون میده، امور طبیعی، امور مادی، امور این جهانی را با علامت میشه نشون داد. رمزم نشون میده ولی امور معنوی و پنهانی رو نشون میده. رمز خیلی معنوی تر از علامته. در واقع اگه خواسته باشیم علامت رو با رمز نسبتشون رو به هم بسنجیم، مثل جسم و روحه. علامت حالت مثل جسمه، رمز مثل روحه. روح معانی رو رمز معانی رو نشون میده. حالا ببینم، انسانی داریم که رمز را نشناسد و اساسا مرموز نباشد؟ اصلا انسان هم رمز شناسه هم مرموزه. به نظر من آقای لاریجانی هیچ موجودی مرموزتر از انسان در عالم نیم.
بله.
ببینم یه آدم مرموزتره یه شیر؟
انسان دیگه.
خیلی مرموزه.
وجود تو معمایست حافظ.
که تحقیقش
فسون است و
فسانه. یه موجودی رمزآمیزتر در این کره زمین تو کهکشان.
از انسان.
رمزآمیزتر از انسان پیدا کن. هیچ موجودی. انسان خیلی رمزآمیزه و مرموزه. و به همون اندازه که خودش مرموزه و دارای رمزه، رمزشناس هم هست.
اون کس از اهل اشارت
که اشارت داند،
که بشارت داند، نقطه ها هست بسی، محرم اسرار.
خب انسان باید سعی کنه علامت ها رو بشناسه برای زندگی در این عالم، رمز ها را بشناسد برای رسیدن به عالم معنا. حتی در خود زندگی هم هست، در دین بسیاری از تعلیمات دینی جنبه رمزگونه داره. رمز نی؟
بله. حروف مقطعه قرآن خودش رمزه.
حروف مقطعه، حتی حروف غیر مقطعه، بسیاری آیات متشابه اگر رمز ندانی معنیشو میدونی؟
بخیر.
یا حتی بعضی آیات محکم رمزگونه هست.
متشابهاتون مثانی.
بله، اگه ما رمز ندانیم به معانی آیات قرآن کریم که راه پیدا نمیتونیم بکنیم. اینا رو باید رمزها رو بدانیم. حالا و اگر رمزها را دانستیم، کشف رموز کردیم، راهمون به معنویت گشوده میشود. میتونیم راه معنی رو طی کنیم و سلوک رو ادامه داریم. این سلوک لغت عجیب و غریبی نیست. همه آدم ها سالکن، اما بعضی فکر میکنن عرفا سالکن. همه مردم سالکن، یعنی راه روان. آدم میشناسه که راه رو نباشه؟ همه میرن. راه های کمی مختلفه. حالا یه حدیث باید بخونم که فکر نکن من گفتم. از طرق الالله به عدد انفاس
خلائق.
راه ها به سوی خدا چند تا راه داری؟
به تعداد خلائق.
به تعداد خلائق. هر آدمی یه راهی به سوی خداوند داره که مخصوص خودشه. یه راه عمومیش، راه شریعت یک راهه. شریعت احکام رو کلی گفته یه راهه. اما هر آدمی هم از درون خودش یه راهی به سوی حق تعالی داره.
لذین جاهد و فینا
لنهدین نهم
سبولا.
حالا اون چیزی که سلوک انسان رو کند میکنه و راه روی انسان را به کندی میکشاند، سست میکنه و حتی چه بسا متوقف کنه، عادات. آقای لاریجانی، ما خود بنده متاسفانه بعضی عادتها دارم که عادتهای خوبی نیست و غالبا آدم ها به یه نوع عادتی عادت میکنن. عادت اگر غلبه پیدا کرد بر انسان
میشه آفت.
میشه آفت، آفرین بر عادت. دقیقا میشه آفت. و این عادتهایی که انسان بهش معتاد میشه، حالا انواع اعتیادها داریم، رنگ و وارنگ اعتیاد داریم. این عادت ها اولا زندگی رو یک نواخ میکنه، جلوه های زندگی رو از نظر انسان میگیره. اصلا زندگی دیگه جلوه های تازه نداره. کسی که یک نواخ با عالم نگاه میکنه، عادت گونه، با عادت زندگی میکنه، با عادت با عالم نگاه میکنه، جلوه های تازه میبینه یا عادت مکرره؟
شرطی میشه دیگه.
خیلی سطحی و خسته کننده است.
شرطی هم میشه با عادت.
شرطی هم میشه، خسته کننده هست، کسل کننده هست. و انسان رو از سلوک باز میداره و انسان رو متوقف میکنه. برای این که بتوانیم به سلوک ادامه بدهیم، باید عادتها رو ترک کنیم. یک، دو، عادتها نه تنها مانع سلوک میشه آقای لاریجانی، مانع شناخت میشه. اگر کسی معتاد است به یه نوع تفکری، به یه نوع از تفکر عادت کرده، دیگه نمیتونه غیر از این فکر کنه. آیا هرچی به او بیاموزانند و به او بگویند، اگر دچار عادت فکری باشه، میتونه اونا رو خوب بفهمه یا نه؟
نه دیگه.
عادت نه تنها مانع سلوکه، مانع اندیشیدنه.
بله.
علتی که بعضی آدم ها نمیتونند خوب بیندیشند، نو بیندیشند، فکر تازه داشته باشن، به معانی تازه دست پیدا کنن، اینه که عادت فکری دارن. این عادت های فکری مانع سلوک مانع اندیشیدن، مانع آموختن می شوند. انسان بهتر است که خودش از عادتها پاک و مطهر کنه، هم عادتهای روحی هم عادتهای جسمانی. چقدر عادت بده، این یکی از چیزهاییست که
معتاد می شوند.
نباید انسان معتاد بشه، نباید معتاد بشه.
بله، خیلی زیباست. می فرماید که اندر همه ده اگر کسی هست، والله که اشارتی تمام است.
والله که اشارتی تمام است. این عبارت اخرای همین ضرب المثل معروف خودمونه. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. یعنی خیلی پرگویی نمیخوام بکنم. شمس پرگو نی، مولانا نمیخواد پرگویی کنه. اطاله کلام نمیخواد بده.
العاقلو بالاشاره،
العارفو یکفیه الاشاره،
العاقلو یکفیه.
آره، آخه میگن عارفو به یک اشاره، این غلطه. العارفو یکفیه الاشاره، عبارت اصلش اینه، العارفو یکفیه الاشاره. بعضی اونو غلط میخونن، میگن عارفو به یک اشاره.
العاقل هم میگن،
البته درسته، معنی رو میرسونن، عبارت هم غلط نیست، ولی اونی که اصل اینه که العارفو یکفیه الاشاره. یکفیه یعنی اشارت برش کافیه، با یه اشارت مطلب میفهمه. اگر هوشیار باشه، اگر معتاد نباشه به یه فکری یا به انواع اعتیادها معتاد نباشه، با یک سخن به زودی مطلب رو در میابد و راه رو ادامه میده. چون چقدر زیبا فرموده. و این اشعار بعدی که شما میخونید تفسیر همون بیت اوله. همه مطلب رو شمس در اون بیت اول فرمود.
پیش فرضش اونه با قول امروز.
ها، که از جای آمدم و به اونجا باید بازگردم.
انا لله و انا
الیه راجعون. همه اینا تفسیر همین یه جمله قرآن کریمه، انا لله و انا الیه راجعون. من الله و الالله. من الله یعنی چه؟ یعنی از جانب حق آمدی. الالله یعنی چی؟
به
سوی حق می روی. از کجا آمدم؟ به کجا آمده ام؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم، برغ با مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خواب. چند روزی قفسی ساختم از بدنم. حالا مرغ باغ ملکوت باید در قفس تن، در قفس طبیعت محبوس بماند یا به ملکوت پرواز کند؟
بله، پرواز کند،
پرواز کند.
طایر گلشن قدسم،
چه ده هم شرح فراق که در این دامگه حادثه.
حافظم زیبا گفت،
خیلی خوب همه اینا رو گفتند و چقدر زیبا گفتند. انسان طایره، پرواز کننده، باید پرواز کنه. عرض کنم و فلسفه پرنده خرده.
الله تعالی تعبیر راجع به انا لله و انا الیه راجعون تعبیر لطیفی داره.
آه،
که این صبغه راجعون خیلی پررنگ تر است از اولش انا لله.
بله،
یعنی باز اصالت به همون اولینه.
بله، بازگشت به اصل.
هر کسی کو دور ماند از اصل خیش،
باز جوید روزگار وصل
خیش. بله، راجعون. بله، خود راجعون یعنی ما جای اومدیم و
بله دلیم. به همونجا باز، یعنی خلاصش بازگشت به اصل. انسان یه اصلی داره. ببین هیچ موجودی، آقای لاله، هیچ موجودی بی اصل نیست. هیچ موجودی بی اصل. اصلا موجود بی اصل یعنی چی؟
هیچ
معنی نداره.
همه شناسنامه داریم،
همه چیز شناسنامه داره، همه چیز اصل و اصالت داره. حالا گاهی از اصلش جدا میشه، بیگانه میشه با خودش. حالا این جدا شدن اصل هم تعابیر مختلفی داره، یا دور افتاده، یا به خودش بیگانه شده، از خودش بیگانه شده، با خودش قهر کرده، تعابیر مختلف میشه کرد. بله، این الناسیون به قولشون، از خود بیگانگی،
اونم خدا برمیگردونه.
اینه میشه برگرد
الیه راجعون، همه برمیگرد
در رجعت و در بازگشت به اصل. این بیماری ها برطرف میشه،
همه برمیگرد
و مقصد پیدا میشه.
آره، کو گوش که تا سخن بگویم، دلها همه سرد و عقل خام است.
دلها همه سرد و
عقل خام.
دوباره ببین چقدر با یک کلمه چقدر زیبا این حرف میزنه. اجازه ببینیم، حالا شعر معنی نمی کنم، همین جمله، همین کلمه رو میخوام معنی کنم. دلها همه سرد و عقل خام است. آقای لاریجانی هر کی میخواد هر جو بفهمه بفهمه، من چی میفهمم از این شعر؟ بین سردی دل
خامیه
و خامی عقلی رابطه میبینه. حالا دل چیه و عقل چیه؟ سردی دل و خامی عقل، اونجا که عقل خام است
دلم سرد،
دل سرد
عشق نداره،
و اونجا که دل سرد است
عقل خام
است. یعنی چی؟ یعنی اگه دلت گرم شد به عشق، عقلت هم کامله. اگه عقلت کامل شد، دلت هم به عشق زنده است. حالا ببینم عشق و عقل اینجا بیگانند یا دوستند؟
نه،
چرا بعضیا بین عقل و عشق تفرقه ایجاد کنن؟ چرا؟ دیدی که بعضیا
دروی سکن
میخوان بگن که عقل و عشق دوتان دو تفرقه ایجاد کنن. این تفرقه ایجاد نکن. اونجا که دل سرد است عقل خام است، و اونجا که عقل خام است دل سرد است. یعنی عقل خام دلش سرد، حرارت عشق ندارد.
آفرین.
عقل کامل حرارت عشق را دارد.
آفرین.
و کسی که حرارت عشق دارد عقل کامل دارد. رابطه رو ببین چجور برقرار کرده مولوی ها. شمسه شعر بخون، چه زیباست.
بله. کو گوش که تا سخن بگویم، دلها همه سرد و عقل خام.
دلها همه سرد و عقل خام. دلها که سرد.
حافظ هم زیبا میگه اهل کام و ناز را در کوه رندی راه نیست.
راه نیست.
ره روی باید جهان سوزی، نه خام بیغمی.
نه خام بیغم. جهان سوزی، نه خام بیغم. چقدر زیبا گفتن.
خام یعنی پخته باید بخون.
بله. این رفع این خامی و رسیدن پختگی اینه که دل سرد نباشه، عقل هم خام نباشه. عقل خام دلش هم سرده. باید عقل رو بهش رسید.
صد بار سفر باید تا پخته شود
خام. تا پخته شود خام.
اینو ارتباط بینه عقل و عشق خوب محکم.
خیلی کردن. خیلی محکم. عرفا اینا رو گفتن. بعضی خوب تفسیر نکردند. جنگ بین عقل و عشق باید کنار گذاشت.
بله. هوش و گوش هم ایشون همین
همینه.
بهر گوش منزنی دف گوش کو.
همین.
هوش می باید شنیدن، هوش کو.
همین تمام شد. این گوش صدا رو میشنوه. این گوش فیزیکی فیزیولوژیکی صدا رو میشنوه. شکی نیست و اونم خیلی مهمه. اما این صدا معنی نداره. اون معنی رو فقط گوش میفهمه یا اونو هوش میفهمه؟
هوش میفهمه.
صدا رو گوش میشنود. معنی صدا را هوش میفهمد.
آفرین.
حالا هوش و گوش با هم باید باشه؟ نه، یا فقط گوش؟
نه دیگه.
گوش صدا را میگیرد و میشنود، هوش معنی صدا را میفهمد. پس هوش و گوش با همند، عقل و عشق با همند.
آره.
آره.
از قرآن القرآن
فستم اوله و انستو.
انستو همون یعنی هوشمندانه،
یعنی توجه. یعنی فستم او یعنی ساکت باش، گوش بده، حرف زیاد نزن.
هوش و گوش همینجا هم هست.
گوش و هوش دیگه. چقدر زیبا فرموده.
قرآن هم زیبا
خیلی
اصلا تفسیر قرآن میکنه.
اینا همه مفسرن دیگه، از قرآن میگیرن. بله.
چقدر زیبا میگه.
بله.
بله. آوار دلا میا بدین سو، اونجا بنشین که خوش مقامه.
او آوار دلا میا بدین، دل آواره چیکار کنه دیگه؟ همونجا بشین. اگه دلت آواره است همونجا بشین. دل آواره میخواد چیکار کنه؟ دل آواره، هوش آواره، فکر آواره. دل وقتی آواره شد فکرم آواره است دیگه.
آره وقت همون شد، هر شد. اون عقل گزین که جان فزاید. به به. اون باده طلب که با قوام است.
به به. اون باده طلب که باده با قوام چیه؟ باده انگوری که لحظه های کسی مست میکنه و تمام میشه. باده با قوام چیه؟ عقل و عشقه.
شرب مدام.
شرب مدام. اون یه لحظه است، یه ساعت، یه روز، یه دوام داره.
نه دیگه.
حالا اون باده تره، باده انگوری.
اون باده.
اون باده است که با قوام است. عقل و عشق.
عقل و عشق باشن، شراب مدام.
اون دیگه همیشه شما رو سرحال نگه میداره.
بسیار خوب. ساقی به نور باده برافروز جام ما. مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم.
ای بی خبر.
ای بی خبر ز لذت
شرب مدام ما.
این باده با قوام.
شرب مدام همون شرب. درایت عقلانی همراه با دل.
بله بسیار خوب. بسیار. خدا رحمتشون کن. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.